گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند. گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اینجا یکی سوالی نمیشه و من را به جان امام سوگند داده که این آر را برای مردم مسلمان بخونم و جواب اون را بدم. متاسفانه در این سوالات بعضی هاش انتقاد به خود من اون را میتونم. بعضی هاش انتقاد به آقای بنی‌صدر یا دیگرانه. خوب اینها رو باید شکار کرد، باید نخونم به زیده. به هر حال لااقل اجازه میدید که اون جاهایی که تعبیرها مؤدبانه نسبت به این آقایون نیست من اون تعبیرها رو لااقل مؤدبانه کنم و بخونم، یعنی تعبیرها با این کنده خیلی. حالا البته این اینطور نیست، اینجا این سوال مؤدبانه گفتم چون در بعض سوالا گاهی مثلا اسم ارقاف بدون آقا گفتن من یه آقا اضافه میکنم، این خیانت در امانت نبود. در کردستان تا به امروز سه بار دولت خواسته است ضد انقلاب‌ها را بیرون کند و حاکمیت دولت را برقرار کند، ولی دقیقاً زمانی که خواستگاران به ارتش می‌خواهند به پیروزی نهایی برسند دستهای فرماندهان را از کار برکنار می‌کند و نتیجه این که دوباره شهرهای کردستان به دست ضد انقلاب می‌افتد که از آن جمله برکناری شهید قیامی و بعد دستگیری مکتوب زیرالسلام یک رسمیت و بالاخره اکنون به عضو ریاست جمهور آقای بنی‌صدر در رنگ مکتبی سیار شیرازی برکنار می شود. البته ایشون مقاومت کردن. شما چرا و چرا و چرا ساکت نشستید و در این مورد سکوت می کنید و ملت را از جریانات که تا به حال در پاکستان اتفاق افتاده آگاه نمی کنید؟ پاسخی که من دیدم این است که قبول کنید که تصمیم‌گیری در این باره به عهده شخص امام است. ما هر چه به نظر اون برسه با صراحت میریم خدمت ایشون بیان میکنیم و تصمیم‌گیری نهایی رو ایشون میکنن. بنابراین انتظار کنید این باشه که شورای عالی اتفاق این مسئله رو رسیدگی کنه و نظر خودش رو هم سریعا برای مردم اعلام کنه. نه من چون من خود شورای عالی اتفاق نیستم، بنده این نکته رو برادرها گفتم بر طبق وضعیت شما جا این مسئله اساس با همین نگرانی که الان در همین نوشته بود منم نگرانم مثل شما نویسنده مطلب رو به برخی از برادران به دو نفر از برادران قبل شورای عالی اتفاق گفتم و از اونا خواهش کردیم که در این باره متعهدانه و قاطع عمل کنم و تصمیم بگیرم. امشب هم علی‌القاعده طبق معمول شورای عالی دفاع تشکیل میشود. الان که ما داریم اونجا صحبت میکنیم اونا هم دارم صحبت میکنم. امیدوار هستم که اونها بتونن فردا نتیجه رو روشن کنن، به اطلاع امام برسونن. بعد اینکه به اطلاع امام رسید نتیجه نهایی مشخص شد به اطلاع ملت هم برسونن. ولی من این مطلب رو عرض میکنم که ماها نسبت به این تصمیمات باید دو حالت رو با هم داشته باشیم. یک حالت حالت حساس بودن، دقیق بودن، از کنار مسائل بی تفاوت نگذشتن، این بر هممون واجبه. خدا نکند جامعه ما به اون سردی و بی تفاوتی 7-8 سال قبل برگرده. ما باید این حساسیت رو حفظ کنیم. دوم عمل به دستور قرآن. قرآن میگوید این مسائل را، به خصوص این مسائلی که یه مقدار حساس هست از نظر اسرار نظامی، اینها را فوراً به الذین یستنبطونه منهم بسپارید. برید سراغ اونهایی که دستن در کارند و از ریز کاریها با خبرند و مورد اعتماد شما هستند، که اگر مسائل رو به خدا و پیغمبر برگردونید لعله نهو زهینی هستن به اونها و مقام اونها که علیه سنباب باشن نتیجه رو خواهند دانه. از این مجرا حرکت کنید. بنابراین سعی کنید بی‌تفاوت نباشیم، گرفتیم از مجرای خودش این بی‌تفاوتی رو، این تفاوت داشتن و تعهد و مسئولیت و حساسیت رو اعمال کنیم. و اگه اینجور رو من کردیم، اون وقت به یاری خداوند بن‌بست‌ها پیش نخواهد. ما چه میتوانیم شاهد آسی و همکاری شما و دیگر برادران با رئیس جمهور باشیم؟ خب این تو مربوطی به خودم بود، اینم کنم. برادر یا خواهر نمیسنده این یاد داد، من و دیگر برادران با رئیس جمهور قرار نیستیم که بخواهیم آسی کنیم. ما میخواهیم خلاص کنیم و میخواهیم ایشون هم خلاص کنند. میمانه مسئله نقطه نظرها. نقطه نظرها دو گونه. اینجا خوب دوستان دقت کنید. نقطه نظرها دو گونه. یک مقدار نقطه نظری که فرعی، اگه ما یه نظر داریم ایشون به هم فکراتون هم یه نظر دارن، قابل گذشته. حالا یا ما گذشته کنیم یا ایشون گذشته کنیم. خب اینجا البته راه گذشته، باید گذشته، ولی میرسیم به اینجای که نقطه نظر اصلی، یعنی ما میفهمیم که برای آینده جمهوری اسلامی ایران باید اینجور برنامه ریزی کرد. ایشون میفهمن که برای آینده جمهوری اسلامی ایران باید اینجور برنامه ریزی کرد. خب اینجا شما بگید چه کار میشه کرد؟ ما در اینجا میگوییم که این نقطه نظرها را سپس در اون اختلاف نظر نه، اختلاف نظر نه، اختلاف شخصی نه، اختلاف گروهی. این نقطه نظرها که درباره اختلاف نظر داریم، این رو یا امام درباره تصمیم بگیرن، یا حتی اقل مجلس نمایندگان منتخب مردم، هم ایشون هم ماها پیرو به اون نظری باشیم که اکثریت قاضی مجلس اون نظر رو تایید میکنه. ما به نظر اون راه حل منصفانه میاد. اگر ایشون هم این راه حل رو پذیرن، مشکلی باقی نمیمونه. چون امام هم معمولا دیدید که تأکید دارن که اصل مجلس در ایشون جنا دارن به اینکه باز به توشی رهبر به عنوان فرد نیفته. میگویند مجلس یک مجموعه و این مجموعه منتخب ملت، بنابراین اینها بشینن، اکثریت اینها وقتی یک رأی را پذیرفت که مطابق اسلام باشه، یعنی شورای نگهبان تصدیق داد که این تخلف از اسلام و قانون اساسی نیست، همون راه بزنید. ما همین رو به نظرمون راه حل صحیح میاد. بنابراین اگر ما مجلس رو اکثریت که حاکم کنیم اشکالی، اما اگر در مقابل نظر اکثریت قاطع مجلس خواستیم بیستیم، خب به نظر ما اینجا ممکن بنبست پیش بیاد و باید در آینده برای این بنبست ها فکر راه حل اساسی باشیم. لطفا نظرتون را راجع به سخنان آقای مهندس بازرگان در مجلس اسلامی بفرمایید. من نظراتمو در این مصاحبه رو که چهارشنبه گفتم تو بعض از روزنامه ها منتشر شده بود، اینم مطالعه فرمودید یا نه، اونجا گفتم که شخص آقای مهندس بازرگان با آشنایی دیرینه که من نسبت به ایشون دارم و سابقه خدمات ارزنده‌ای که دارم، برام مورد احترام هستن و رعایت حرمت ایشون رو هم لازم میدونم بر همه، اما بر روش ایشون، بر خدمت سیاسیشون انتقادهای جدی داشتم و دارم و این انتقادها رو هم گفتم، هم در مقام عمل رعایت کردم. به یک انتقاد برادران هم از همون قدیلی که قبلا عرض کردم و با کمال احترام میشه این انتقادها رو بیان کرد، خصوصی که ایشون برای آینده اداره جمهوری اسلامی تصمیم میکنن با خصوصی که ما تصمیم میکنیم خیلی فرق داره. پیش از پیروزی انقلاب همین طور بود. اون موقع هم خصوصی که ایشون برای پیش برد انقلاب تصمیم میکردن با خصوصی که امام میرفتن و ما هم در پی امام میرفتیم خیلی فرق داشت. اون موقع مسئله شورای سلطنت و انتخابات آزاد به عنوان یک راه حل برای ایشون و دوستان همسرشون مورد قبول بود و روی لطفی که آقایون به من داشتن، بعدها فهمیدم که کسی بنده به آقای دکتر صادور هم توی اون شورای سلطنت خیالی گذاشتن. حالا چطور با مخالفتی که من داشتم باز اسم من رو گذاشتن، اینم که حرفه تو نقطه نظرهای من روشن بود. چی آقای سید جلال تهرانی هم بود که به همین عنوان هم رفت خارج خدمت امام که مثلا صحبت کنه این راه حرف رو. خب اون موقع میدونید امام و همه کسانی که با امام حرکت میکردن یا ابتداعا مثل خود امام و ابتدا یا به عنوان تبعیت از نظر امام میگفتن نه باید سلطنت رو یه باره کرده بکنم دیگه، حالا شاه بره شورای سلطنت بمونه این کار غلطیه. این دو نقطه نظره. خود این آقایون هم نه اینکه این آقایون هم سلطنت یا شورای سلطنت رو قلبن قبول داشتن، نه خیلی من بازی کنم بگم که آقای من اسکا جلوان هم در صحبتاتون قلبن رو قبول نداشتن، صحبت از راه و برنامه همین جلوان هست کردن. ایشون فکر کردن برنامه این است که ما حالا شورای سلطنت رو فعلا قبول کنیم تا بعد آماده بشیم اون وقت در آینده کلک شدی کنیم. امام که فرمودم که نه دشمن بعد به شما و من دیگه مجال نمیده، الان وقته که یالله کلک شدی کنیم. خب این دو تا نقطه نظر در خیلی از مسائل دیگه هم بعد از پیروزی انقلاب از این اختلاف دیدگاه داریم، اما این معناش بی‌حرمتی به ایشان نباید باشه و به امثال ایشون. یه مسئله میشون فرموده بودم که چرا من که یک سمت قضایی دارم درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اظهار نظر میکنم. من تعجب کردم هر فردی در ایران میتونه درباره همه مسائل اظهار نظر بکنه. مثلا اگر الان شما آمدید اینجا خواستید درباره سیاست خارجی مازار نظر بکنید، باید بتونید آه شما که معلم مدرسه هستید چیکار این کارا دارید؟ ما هم که قرار نداریم در جمهوری اسلامی همزم مثل یک فردی از افراد دیگه درباره همه مسائل اظهار نظر میکنم، هر چی به ذهنم برسه میگم. به خصوص که من سالها در این زمینه کار میکردم در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی. خب الان بنده یک کار قضایی دارم، سالها من تجربه آموزشی دارم، لابد اگر یه مجموعی از معلمین تشکیل شده از من دعوت کردن که اونجا سخنرانی کنن، اون وقت انتخاب میشه که ایشون مسئولیت قضایی دارن، چرا در مجموعه معلمین پیرامون مسائل آموزشی صحبت کردن؟ این انتخاب به نظر من اشتباهه. دخالت در قوای دیگر معناش اینه که من به عنوان مسئول دیوان عالی کشور از مقام قضایی در کارهای قوه مجریه یا قوه مقننه دخالت کنم، یه حکم بنویسم درباره عزل فلان مدیر کل، این میشه دخالت قوه قضاییه، و بعد این مدیر کل هم بشه اون نصب کنم، این میشه دخالت قوه قضاییه در قوه مجریه. بنابراین اینها دخالت نیست، اینها اظهار نظره. یا نوشتن سفرا یا وزرا را میپذیرد. خب اگر سفرا با من کار دارن بگم آقا نه اینجا، من که نمیخوام اونا بیان، اگر اونا کار دارن صحبتی دارن سواد میخوام ببینن نظر من راجع به مسائل چیه، میخوام ببینن نقطه نظرهای ما چیه، خداشون با نقطه نظرهای ما تطبیق بدن، بگم نه اینجا چرا خب چه دلیلی. بنده یه برنامه دارم معمولا صبحا ساعت 7:30 به طور معمول تا ساعت 1:15 سه بعد از ظهر که در محل کار قضایی مفتم، مگر گاهی کارهای بیرون پیش بیاد. به طور معمول اینه برنامه. هفته یک روزم میمونم تا ساعت 8:09 در همون دفتر کار قضایی برای رفتگیر کارهای عقب مونده. ولی در روزهای دیگر البته هفته دو روز اینجا میمونم، اما یک روزش کار دیگه هم دارم. روزهای دیگر میام به کارهای اجتماعی میرسم، به کارهای تفصیلاتی میرسم. این فرصت رو تقسیم کردم و فکر میکنم که دیگه رویه نباشه اگر چه کسی کار قضایی داره، اگر صبح از ساعت 7 کنیم تا نزدیک 3 بعد از ظهر در کار قضایی بود، کار قضایی که تخت گذاشته کم گذاشته به نظر شما، و بعد هفته یک روز هم تا ساعت 9:10 بای من مجالی مونم. بقیه اوقات من به کارهای دیگه، خب من یه روحانی هستم، یه مقدار لذات روحانیتی دارم، اون دارم انجام میدم. اینها منافاتی نداره که توی تو فهمیدن منافات داره نمیدونم. یا فرمودن من از رسانه های گروهی استفاده یا چی یه تعبیر تو استفاده رو دونم که تعبیر یادم نیست میکنم. من از رسانه گروهی استفاده نمی کنم. بنده روز چهارم یک مصاحبه دارم. این مصاحبه هم به این جهت است که در طول هفته مراجعه میکنم روزنامه ها را تلویزیون های داخلی خارجی برای مصاحبه. من چون میخوام تدریجی در وقت کنم گفتم بنده هفته دو ساعت وقت فقط برای مصاحبه میدارم. به طور معمول اگر بایسته استثنایی پیش بیاد، معمول اینه برنامه حاضر روزه چهارشنبه ساعت 10 تا 12 یک ساعت مصاحبه اختصاصی، یک ساعت مصاحبه عمومی. اون مصاحبه عمومی اسم شده مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی. یعنی همه این مراجعات رو خلاصه کردیم در این دو ساعت و هر روزنامه، هر رادیوی، هر تلویزیونی علاقه من بوده آمده، هر کم نبوده نیامده. چه اشکالی داره؟ من نمیدونم. به هر حال نظرم رو در باره مطالب ایشون گفتم، اما تأکید میکنم که این گونه آقایان که خدمات ارزنده‌ای داشتن به اسلام، به امت ما، همیشه حرمتشون محفوظ بمانده. شما دیروز در رادیو گفتید که چرا فقط حمله و یا سماق داروهای دیگر را میکوبید، چرا تجاوز به حمله به اون دانش‌آموز را نگفتید؟ آخر این چه حرفی؟ مگر امام نفرمودن نیش نزنید؟ شما باید در دلمون، در دهان یاوه‌گویان بزنید، نه اینکه خلی، نه اینکه حرف حرف در دهانشون بگذارید. سوال کردن از من درباره مسئله سماقداری، گفتم من مکرر سماقداری رو محکوم کردم، بازم میکنم، اما توصیه کردم به اینکه کسانی که سماقداری رو محکوم میکنن از هر دو سو محکوم کنن تا این محکوم کردن اثر عمیق بگذاره. نقد من این بود که ما اگر آمدیم یک طرف رو محکوم کردیم، یک طرف دیگه رو محکوم نکردیم، اون تأثیری را که محکوم کردن ما باید در ارواح و دلها بگذاره نخواهد داشت. نخواستم نیشی بزنم و تعبیرم نیش نبود توش. تعبیرم این بود که این رو رعایت کنم کسانی که در اعلامیه و اینها میدن، چون اگر غیر از این کردیم اون تأثیر نمی کنه، باز میشه صف‌بندی. و اونجا این نکته رو عرض کردم که کار بد رو محکوم کنید بلا من بکنم. این جمله رو هم اونجا گفتم در همون مصاحبه روزی چهارشنبه که ما بیاییم کار بد رو محکوم کنیم بلا من بکنم تا این تأثیرش در جامعه بیشتر باشه. این بوده وقت نظر من. نظر سریع امام را درباره حزب جمهوری اسلامی بیان بفرمایید و فرمان و پیام امام را عیناً ذکر کنید. حقیقت این است که شخص من از اول نظرم این بود که امام در همون مقام بالای شامل و عمومی رهبریشون هستن و حزب یک تشکیلاتی میاد نقطه نظرات رو میگه، کارهاش رو میکنه، افرادی که موثرن جامعه از اونها یه شناختی داره. به اعتبار اون نقطه نظرها و به اعتبار اعتمادی که به این افراد داره رابطهش رو با حزب تنظیم میکنه. چه لزومی دارد که ما پای امام را همه جا بکشیم؟ این نقطه نظر بنده بود. منتها ما همون اول تو خودمون مقید بودیم که این گونه اقدامات را با امام به عنوان رهبر در میون بگذاریم. ما مطلب رو با ایشون در میون گذاشتیم و ایشون فرمودن که خوبه اقدام کنید. این سابقه این کاره. البته بعدها ایشون بیش از این هم عنایت داشتن، ولی من نمیخوام امام را از همون مقام شامل رهبری کسی یا کاری یا جریانی به این کارهایی که در درجات بعد قرار داره بکشانه. نام امام را، عنوان امام را، تأیید امام را. ما یک فعالیت رو بر طبق وظیفه می کنیم برادرها و خواهرها، به کار ما و به سابقه ما و میزان قابلیت اعتماد ماهایی که اونجا هستیم بنگرن، در این حدود ترتیب اثر بدن. فکر کنم این اولا اگر ما شجره خجله شدیم اون وقت اصلها ثابت و فرها به تمام میشه توتی و کلها کلحینه به ازن رفته ها. اگر شجره حدیثه شدیم استخدت من فوق الارض میشه مالا من قرار. چرا پای ما در میمون کشید؟ ما بکنم این راه اولا باشه. نظر شما چیه؟
آمین.